بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت ولادت امام حسن عسکری علیه السلام، سوم آذر ماه 1399، مسجد جامع صفا.
میلاد با سعادت حضرت امام عسکری علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت میگیم و امیدواریم خداوند به آبروی فرزندش، به مقام فرزندش حضرت بقیت الله العظم، هرچه سریعتر اسباب فرج رو برای شیعیان مهیا بکنه. در میان صفات ائمه دو دسته صفات مکرر گفتن، صفات مشترک بین ائمه به عنوان صفت امام، لوازم حجت الهی شدن، وساطت فیض، معنای امامت، اون همون مقامی است که بهش تعبیر میشه، به این مقام تعبیر میشه از مقام نور واحد، کلنا نور واحد، بعضنا من بعض. کلنا فرمود علیه صلوات اولنا محمد صلی الله علیه و سلم، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، همه ما محمدی هستیم، علیهم صلوات الله و ملائکته اجمعین. اما یک خصیصه‌ای هست به عنوان خصیصه و صفات مختص، نقطه های بارز، جهات برجسته گفته میشه. این نکته های بارز و این صفات برجسته در امام به عنوان خصائص هم نکته‌ای در تاریخ داره، هم نکته‌ای در زمان و ظرف بروز داره، هم نکته‌ای در حقایق پشت پردش. توضیح مفاهیم کلی رو رها بکنیم، اون صفتی که در مورد امام عسکری علیه السلام در روایات به عنوان صفت خاصه ویژه تأکید شده و در این دوازدهه و چارده اون دعای توسل و سلام مخصوص خواجه طوسی روش تأکید شده، مسئله هیبت. السلام علی صاحب دعوت نبویه تا برسه به هیبت عسکری، هیبت العسکریه. خب امام حسن عسکری علیه السلام از نظر سنی در میان امامان ما و ائمه ما یک امامی است که عمر بسیار کوتاهی داشته، بعد از شاید دومین امام و سومین معصوم باشه، از نظر سنی 28 سالگی به شهادت رسیده. مدت امامت 6 سال بیشتر ظاهراً بنابر حال محاسبات تاریخی، چند ماه کم و زیاد بیشتر نبوده که الان من حاضر و ذهن نیستم و اختلافاتش سر جای خودش. اما در این سن مشهور میشه به صاحب هیبت، هیبت عسکری، یعنی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، که وارث مقامات مشترک و مقامات مختص ائمه هداست، منصوب میشه، مشهور میشه، متصف میشه به هیبتی از پدرش که او صاحب هیبتی است، صاحب الهیبت العسکریه، کسی که اون هیبت عسکریه رو داره. خب مسائل تاریخی زندگی امام مشخصه، در پادگان محدودیت ها بسیار زیاد، رفت و آمد و تحت کنترل، هرچی به زمان امام زمان نزدیکتر میشه بر اساس اخباری که اینها خبر دارن به دنبال اینن که جلوی این تولد رو بگیرن، غافل از این که اگر این خبر خبر صدق است جلوشو نمیشه گرفت. جنگ با قضا و قدر الهی جز حماقت ریشه ای نداره. چون یا مقدر است که جلوشو نمیشه گرفت، یا مقدر نیست، تلاش بیهوده است. اون تلاش که ما برای جنگ با مقدرات میکنیم منشأی جز جهالت نداره. دنبال میکردن، میریختن. حتی بعد از شهادت امام عسکری خانه حضرت رو تفتیش کردن، جواسیس زنهای جاسوسه رو میفرستادن در خانه ها ببینن کسی از اینها باردار هست، از کنیزان و از همسران حضرت. حتی بانوی رو به احتمال بارداری نگه داشتن یک سال، بعدم فهمیدن اشتباه کردن. ولی ظاهرا خبر تولد حضرت حجت پخش شده بود. من امروز اون مسئله هیبت میخوام کلمه ای بگم و عرضمم رو همین کلمه تمام بکنم. خب تاریخ اینجور نوشته، هیبت عجیبی برای حضرت ذکر میکنه. قطب راوندی در توصیف حضرت، ناکنید در مورد امام صادق بحث علم گفته میشه، همه ائمه وقار دارن، همه ائمه عظمت دارن، همه علم دارن، اما یک جایی به یه دلیل تاریخی یا امور دیگه‌ای جلوه حضرت یک جلوه خاصه میشه. همه مظلومن، ما منا الا مسمون و مقتول، اما هیچ مظلومی لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. همه مظلومن، همه شهیدن، اما سید الشهدا حضرت آقا ابا عبدالله. در این صفت حضرت صفت بارز است. مقدمه ایم عرض بکنم، مؤمن صاحب وقاره، مؤمن مؤیده، مؤمن هم موفق هم مؤید. مؤمن به سبب ارتباطش با خدا و قرب با خدا صاحب یک وقار و عظمته، در چشمها خار نمیشه. اگر کسی ارتباطش با خدا درست باشه، اگرچه در مسائل علی‌الظاهر بسیط برخورد بکنه، وقار ساختگی هم نیست، یک عظمت حقیقی داره که بعضی سرشو میفهمن، بعضی سرشو نمیفهمن، سرشو نمیفهمن. بعضی وقتا مراجعه میکردن به حضرت ائمه علیه السلام، میگفتن این مسئله رو که یه روشنایی و نوری هست، این نور خداییست، این سفید پوستی نیست، این روشنی پوست نیست، این نور خداست. در اون تعبیر میگه عرض کردم به حضرت که تو کبیری، حضرت فرمودن این وقار الهیه. مؤمن به سبب تقربش به خدا وقار داره، هم وقار ظاهری و وزانتی رو بنابر دستور روایات باید رعایت کنه که بخشیش ادب، بخشیش پرهیز از زوائد، بخش عمدش سکوته، سمت وقار میاره، عمدش اون سمت تفکر که اگه بگیم بارزترینه، ریشش تقوای الهیه. مؤمن به سبب تقوای الهی عظمت داره، منزلت داره، حرفش اثر داره، نگاهش نافذه، رفتارش تأثیر گذاره. این اثر همون ایمان الهیه. اگر پرده ها بره کنار، پشت این ظاهر عظمت اون جنود ملائکه هستن، اون حضور ملائکه هستن، و به سبب همین عظمتی که مؤمن در درون خودش اگر اهل بصیرت باشه میفهمه و ادراک میکنه، اگر نه اونقدر معرفتش متعالی نباشه این عظمت رو احساس نمیکنه، ولی میفهمه به یه علامت دیگه‌ای به نام بیمقداری دنیا و اون چیزهایی که در نزد دیگران عزیز و عظیمه، میبینه در نزد او عظیم و عظیم نیست. این به خاطر عظمتی است که در وجود خودش هست، به چشمش نمیاد. بعضی خودشونو برای دنیا میکشن، این اون کارو نمیکنه، اون توجهو نداره، اون اعتنا رو نداره، اون برخورد رو نداره. این به خاطر اون وزانت و عظمتی است که خداوند در دلش برای خودش منکشف کرده. خب این عظمت و هیبت در امام عسکری در میان ائمه به عنوان یک صفت خاصه مطرح شده، به عنوان یک صفت بارز، به عنوان یک صفت ویژه مطرح شده، داستانهای عجیبی هم نقل کردن. عرض کردم قطب راوندی نقل میکنه، مثل جدش رسول خدا صاحب عظمت بود، دوست و دشمن تعظیمش میکردن، اکرامش میکردن، حتی افرادی که در دل عداوتشو داشتن وقتی مواجه میشدن در مقابل عظمت او خضوع پیدا میکردن. این ویژه حضرت، ویژگی حضرت. داستانهای عجیبی نقل کردن. نتیجه اخلاقی بگیریم، مؤمن وقار داره، مهمترین وقارش هم بی‌اعتنایی به دنیا و ما فی عید ناسه، چیزی که مال مردمه، دست مردمه، دارایی های مردم به چشم مؤمن نمیاد، چون عظمت خدا تو دلش اومده، اینا رو چیزی حساب نمیکنه. و با اعراض از دنیا و با بی‌اعتنایی به آنچه که مردم به دنبالش میدوند، در چشم مردم تعظیم میشه، وقار پیدا میکنه. وقتی ببینیم ما اون چیزی که ما همه ازش میترسیم، یه نفری از نمیترسه. ما از بعضی از خطرات میترسیم، وقتی شجاعی رو یا حتی بیباکی رو میبینیم که از آنچه که ما میترسیم نمیترسه، تعظیمش میکنیم. بزرگترین عظمت، اشیع الناس من قلب هوا، عظیمترین انسانی که به چشم انسان بزرگ میاد و تعظیم میشه، اینه که این امور دنیاوی که ما براش خودمونو میکشیم، میبینیم به چشم اون نمیاد، این تعظیم میشه، عظمت پیدا میکنه. لذا عظمت و وقاری که در زهد و پارسایی هست، در تجمل و استکبار و تکبر نیست. نتیجه اخلاقی هیبت ها، مؤمن باید وقار داشته باشه و وقارش اجتناب از گناه و تقواست، بی‌اعتنایی به دنیاست، به لذت‌های فانی دنیاست. این اگر در مؤمن قرار گرفت، تبدیل میشه به یک وقار عظیمی، به یک معظمتی، به یک کرامتی، به یک منزلتی. این راوی نقل میکنه، میگه رفته بودم اهواز، حالا در صفت اسمش در رجال اختلاف دارن، مرحومای خویی در معجم چیزی میگه، دیگری چیزی میگه، خلاصه یکی از راویان حدیثه، میگه با این دوگانه پرستاها، مشرکین، این کسانی که دوگانه پرست بودن، خدای نور و ظلمت و شر و خیر قائل بودن، جلساتی داشتیم، نشستیم، حرفاشون تو دل من اثر کرد، اثر کرد. حالا علم امام بماند، آمدم سامرا، حضرت از دارالحکومه بیرون می اومد، به مجردی که ملتفت من شد، خب حضرت به آن چه که در دنیا داره رخ میده، چون امام هدایت مطلع، طبیبی که از رنگ چهره من، از وجود من، از حال من، بلکه از سابقه من ندونه من الان تو چه وضعیتم، نسخش که مطاع نیست، باید بدونه. علم غیب لازمه امامت امامه، اصلا امکان نداره امام در امور جزئیه متبع باشه ولی علم غیب نداشته باشه، گریزه. میگه سالها آرزوی فرزند کردم، خانومم علائمی از علائم بارداری درش ظاهر شده بود، حضرت آقا امام حسن عسکری علیه صلوات المسلین از کنار من عبور میکرد، تو دلم گفتم عظمت حضرت یاد خدا میندازه، آیا خدا به من فرزندی میده؟ به مجردی که این خطور ته دلم اومد، حضرت با سرش یه اشارهی به پایین کرد، به دلم الهام شد، حضرت داره میگه آره، امام آینه خداست، تجلی حقه. میگه تو دلم گفتم پسره، دیدم حضرت سرشو برد بالا. نه، چند ماه بعد علائم آشکار شد و خدا فرزندی به من داد و دختر بود. داستان ها زیاد دوست و دشمن نوشتن، اینها اگر در تاریخ گم نشدن، چون حق بودن، چون حقیقت داشتن، و الا دست های قدرت تمام تلاششون بود که فضائل اینها رو مخفی بکنه و بلکه تخریب بکنه اینها رو، هزینه ها کردن برای ترور، آخر دستشون رو به خون و جنایت آلوده کردن. اینها دشمن زیاد داشتن، ظالمانه تاریخ و جهان همیشه مشکلشون همینا بوده. خلاصه میگه وقتی حضرت اون محل عبور میکرد، منم تو دلم شبه های شرک دوگان پرستان قرار گرفته بود تو دلم، هیبت حضرت منو متحیر کرد. میگه حضرت دینه کاهی کرد، عظمت مؤمن به تقواست، زواهری داره تقوا. مؤمن حرف زشت نمیزنه، حرف سبک نمیزنه، حرف غلط نمیزنه، حرف بیهوده نمیزنه، اضافه حرف نمیزنه. بخش مهمی از وقار در سکوت، در نگاه، در حرکات و سکنات، ولی تا یه جای اینا رو میشه ادا در آورد. اما حقیقتش اون ارتباط با عالم غیب و تقواست. میگه حضرت وقار حضرت منو سست کرد. میگه یه نگاهی کرد با انگشت سبابه اشاره کرد، فرمود فردون فردون، احدون احدون، فردون، یکتاست یکتاست، فرد. میگه عظمت حضرت اون چنون با این گفتار در وجود من اثر کرد، از خود بی خود شدم، بیهوش شدم، دیگه نفهمیدم که ای حضرت رفت، عبور کرد. این مقام وقار، معنای وقار صاحب هیبت عسکریه. اون چیزی که امروز من میخوام روش انگوش بذارم، مسئله همراهی حقیقت نوریه امام در صلب امامه. ما یه مسئله وراثت داریم که هر امامی به دلیل اینکه وارث امام سابقشه، تجلی امام سابقش، السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، همه انبیا تجلیشون در حضرت ختمی مرتبت به عیان میاد، همه اینها رو به ارث برده و اون رو تجلی داده. این روشن، همه هم میدونن معنای وراثت حقیقی هم همینه، این معنای وراثت. در همین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، چون این خاتم الاوصیاس، این حضرت نازنین ما، امام زمان ما، خاتم الاوصیاس، لذا همه جلوه ها در او تجلی داره. او هم پیامبر صاحب دعوت، هم صاحب هیبت سولت حیدری است، حلم الحسنیه، شجاعت الحسینیه، غیرت العباسیه، عصمت الفاطمیه، همه و هیبت العسکریه، وارث این صاحب هیبت. خب یعنی از اون داره یا داستان دیگه است؟ یک داستان دیگه ای داره نسبت امام و حجت سابق به لاحق، اینو میگن حامل. حامل، حامل یعنی چی؟ حضرت آدم به دلیل اینکه در صلبش نور حضرت ختمی مرتبت بود، خیلی کمالات رو داشت. روایات شاهد زیاد داره، تا اونجا که برسه حضرت خدیجه سلام الله علیها، به دلیل اینکه حمل فاطمه رو داشت، در مدت حمل از سهو در صلات هدایت میشد. قومی یا امی، اینو مکرر گفتیم، در رکعت سوم و چهارم شک کرد، مادر بلند شو که تو در رکعت ثالثه هستی، چهار رکعت نیستی. این معنای روایت. پس معلوم میشه هم اینها وارثند از سابق، هم سابق حامله. دیگه معلوم نمیشه این حقیقت نوری مال آدم یا مال خاتم. یه بحثی دارن، میگن اینها به هم مرتبطن، نمیتونی جداش بکنی، نمیتونی تفصیلش بدی. با این مقام عرض میکنیم اگر پیامبر فرمود کلنا محمد، این روایت مشهور، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلی علی محمد و آل محمد، روایت در مورد حضرت حجت و امام عسکری معنای دیگه ای پیدا میکنه. میگن این سهولت، این هیبت، این عظمت مربوط به نور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون عظمتی که خواهد یافت، این ابوالحسن، این که در عرب مرسوم کنیه ابوالعلم، ابو جهل، میگن پدر صاحب و حامل عظمت پدره. امام امیرالمؤمنین متصف میشه ابل حسنین، حامل این دو نور و دو عظمت، دو عظیمه، او وارث این حامل. لذا بحث جلوه و تجلی معناش خورده ظریف میشه. بر همین اساس این هیبت عسکریه میگن مربوط به نور وجود نازنین حضرت خاتم الاوصیا، حضرت بقیت الله العظم. از خصائص این امام همام ابوت برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب مسئله مهدویت هم چند دقیقه صحبت کنیم تا ببینیم این عظمت یعنی چی. خب پیامبر صاحب دعوت بود، مسئله هدایت بیانی، اما حضرت خاتم الاوصیا محقق دینه، عملا دین رو در جامعه و در کل جهان محقق خواهد کرد. اهمیت مسئله مهدویت اینقدر بالاست که ما در روایات چند مسئله اینجور داریم که این مقدار حجم روایت داشته باشه، عنایت داشته باشیم، هممون توجه داشته باشیم. بعضی از اعمالی که ما تو زندگی بهشون مشغولیم، خوبم هست، نیکوام هست، ارزشمندم هست و امیدواریم خدا توفیقش رو از ما نگیره، ولی تو روایات ما 5 تا، 3 تا، 6 تا، نهایتاً بعضیاش 7-8 تا روایت داره، بعضیاش یه روایت داره، بعضی یه روایتش هم بر اساس اصول و مبانی رجالی روایت قوی نیست. نمیخوام بگیم ضعیف به معنای صادر نشده است. معناش یعنی چی؟ معناش یعنی موضوع اونقدر اهمیت نداشته مثل این یه روایت دیگه. توش 40 تا روایت داریم، 50 تا روایت داریم. ما روایاتی که درش 50-60 تا روایت داشته باشیم تعدادش محدوده، اما بعضی از موضوعات در دین ما هست که تعداد روایات که از ائمه در اون موضوع به ما رسیده فوق 1000 تاست. مسئله مهدویت مسئله ایست که در کتاب منتخب الاثر مال حضرت آیت الله صافی که کتاب‌ها و تألیفات زیادی دارن 3 جلد بیش از 1300 روایت در مورد امام زمان نقل شده، به گونه‌ای که بعضی اومدن بر اساس ائمه خدا، از پیامبر 10 روایت، از امام امیرالمؤمنین چند 10 روایت، از امام حسن چندین روایت، از سید و شهدا متعدد روایت، از صدیقه طاهره متعدد روایت نقل کردن که خبر از مهدی میده، خبر از حضرت حجت میده. شاید به جرأت بشه گفت در مسئله دین، در متن دین بعد از کلمه توحید، شاید تنها مسئله‌ای که بشه با مسئله مهدویت و اینکه امام زمانی هست، رجلی می آید، پیغمبر نیست، امام است، اما یک خصیصه ای داره که قیام کننده است و مسئله تحقق دین رو در جامعه بالکل دنبال میکنه و محققش میکنه، شاید فقط مسئله قدیر و امامت و امیرالمؤمنین این حجم روایت داشته باشه. هیچ مسئله ای در دین نیست این مقدار بهش تأکید شده باشه. مقام اینه، جایگاه اینه، مبدع پیامبره. حتی این روایت مشهور سید و شهداست، از همین کتاب نقل میکنم که حضرت فرمود منا اسنا عشر مهدی یا. خب دقت کنید، یه نکته ای تو این روایت هست، از ما 12 مهدی هست. حضرت افتخار میکنه، 1 آدرس میده، 2 راه هدایت رو نشون میده، از ما خاندان اهل بیت 12 مهدی خواهد بود. خب اولهم علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و آخرهم، آخر مقام خاص داره، اینو سر جای خودش باید توضیح داد، آخریشم 9 فرزند من که خداوند زمین رو با او احیا خواهد کرد بعد از مرگش، بعد از آنی که زمین خواهد مرد. اینا باید معنا بشه. این حجم روایت برای چی؟ فقط میخوان امید بدن، خب خبر خوش بدن. تفصیلات برای چیست؟ خصوصا در این روایت ببینید، شاید با این اجمالی که ما در روایات تتبع کردیم به اندازه محدود خودمون، تنها کلمه‌ای که باز تل و مهدی هست که همه بگن همه ما همینیم، هممون کلنا محمد صلی الله علیه و سلم، نداریم که کلنا فاطمه سلام الله علیها، کلنا حسین نداریم. اما میفرماد منا اثناعشر مهدی، یا این چه مقامی است که در اول هست و در خاتم، در اول 14 معصوم هست و در آخر 14 معصوم، همه ما مهدی هستیم. ببین اینا مقام های ویژه حضرت بقیت الله الاعظم که حقیقت نوری در صلب پدر چنین اثری میکنه، تا اونجا که در بعضی از روایات بعضی از اسما و توصیفات تاسع، ابوالحسن عرض کردیم مردم به امید کنیه میگفتن، به امید کنیه میگفتن، برای اینکه به فرد خدا فرزندی به نام علی بدهد، مادر بزرگش، پدر بزرگش، قدیمی ها پدرش مادرش اسمشو میذاشتن ابو علی، ابو محمد، ابوالحسن، یعنی آدرس آدرس اونه، میخوان اون آدرس بدن، یعنی این طریقیست که تو رو به او خواهد رساند. امام عسکری مادری داره در اصطلاح تاریخ مشهور به جده است، مشهور به جده است در اصطلاح، ولی که مادر امام عسکریه، جد امام عسکری نیست. یعنی محور مختصات کی حساب شده؟ حضرت بقیت الله العظم، جده بهش میگن. امام عسکری هم ظاهرا وصیت به همون کرد، مردی وارد میشه بر حکیم خاتون، عمه امام زمانه، همه میشناسید داستان تولدی که از شاهدانش همین حکیم خاتون سلام الله علیه است، زن با کرامت و جلیل القدریه. حالا به چه جهتی حضرت وصیت میکنه؟ وقتی میاد خبر بگیره از امام عسکری و شهادت، بعد از شهادت حکیم خاتون سلام الله علیه به این مرد میگه، وصیت، سوال میکنه این فرد که حضرت امام عسکری به چه کسی وصیت کرده؟ حضرت میفرماد به جده، به مادرش. تعجب میکنه فرد، یعنی استنعاد میکنه، مگه میشه حجت خدا؟ فلسفه ایست. هم به جده وصیت میکنه، هم میگه جده، نمیفرماد مادر امام عسکری، کنایه از این که این بیبی جده یک شخصیت بی نظیره که اسمش باید از اون شخصیت بی نظیر آدرس بگیره و اون حضرت بقیت الله. یعنی هم وصیت کرده به حضرت، هم وصیت نکرده، آدرس نداده، مردم ارجاع نداده، مرجعیت داشته، مردم مراجعه میکردن، مشکلات مردم حل میکرده، مشکلات ظاهری و باطنی مردم حل میکرده، بخشی از مقام وصایت و ولایت داشته. این بی بی از زنان جلیل القدره، کمتر ازش حرف زده میشه رو منبرها. اینها رو هم همه ما هم بانوان باید تحقیق کنن چه زن جلیل القدری بوده که حضرت بهش وصیت میکنه، اسمش اسم مخصوص. اینها رو دنبال کنیم، اینها رو از متروک بودن دراریم، که متروک بودن اون ما، اونها محروم بودن ماست، و الا اونها مقام خودشون رو در جای خودشون دارن. این فرد استبعاد میکنه که امام عسکری وصیت کرده باشه به یه بانویی، نرزو بکنم انتهای مجلس هم باشه. ببینید حضرت میفرماد اقتدا کرده حضرت امام عسکری به جدش سید الشهدا که وصیت نکرد به زین العابدین و سید الساجدین علی الظاهر، در داستان ظاهریش. علی الظاهر اگر وصیت میکرد قطعا راه عادی بقای حیات رو میبستن. وصیت کرد به خواهرش زینب سلام الله علیها. هم عظمت این زن رو مشخص میکنه، هم باز دارم آدرس میدم عزیزان، جده امام زمان جده شد که آدرس و فلش و نشانه ای از حضرت حجت باشه. و به همین منات عرض میکنیم، به همین بیان که اگر صاحب دعسولت و صاحب هیبت عسکری بود حضرت امام عسکری، به خاطر وجود نور و اون حامل بودن حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، خدایا این شب رو، این ساعت رو، این لحظات رو که لحظات میلاد با سعادت امام عسکریه، به دعای امام زمان عیدی ما رو، به دعای امام زمان عیدی همه شیعیان عالم رو فرج امام زمان قرار بده. اون انتظاری که از همه ما داشتن در انتظار فرج و اون امید بزرگی که به همه منتظران عالم دادن به معنای فرج امام زمان، حل مشکلات عالم، هدایت بشریت، تمام شدن رسالت انبیا در معنای عینیت برای جامعه ما، برای همه ما محقق بفرما. قلب نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بگردان. توفیق نوکری، توفیق انتظار واقعی، توفیق خدمت به اسلام و مسلمین و زمین سازی برای ظهور حضرت حجت، اول در خودمون، به تقوامون، به عملمون، به رعایتمون، بعد در رسیدگی به دیگران که در روایات این مقدار تأکید شده، رسیدگی به شیعیان، رسیدگی به برادران ایمانی، دستگیری از اونها، هر کس به آنچه که میتواند، به دوستی، به محبت، به دلجویی، توفیقشو به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.